معاشرت با بهائیان و دو حکم تاریخی، نوشته مریم دادگر، برگرفته از وبسایت راستی به آدرس rasti.bahais.org. بخش اول. سلطان عبدالعزیز حاکم امپراتوری عثمانی و آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران دو فرمان در رابطه با منع معاشرت با بهائیان و طرد آنان از اجتماعی که در آن زندگی می کنند صادر کردند. این نوشته نگاهی کوتاه دارد به فتواهای این دو فرمان روای جهان اسلام و تأثیر این فرمانها بر زندگی بهائیان. حکم اول، فرمان سلطان عبدالعزیز. به تحریک علمای شیعه، ناصرالدین شاه حکم اخراج بهاءالله، مؤسس آیین بهایی را از ایران صادر کرد. در نتیجه این حکم، در روز 22 دی 1231 خورشیدی، بهاءالله در حالی که 36 سال داشت، به اجبار تهران را به مقصد بغداد ترک کرد. با همدستی حکومت‌های قاجار و عثمانی، بعد از بغداد بهاءالله به استانبول و سپس به ادرنه تبعید شد و در انتها با صدور فرمانی از سوی سلطان عبدالعزیز به شهر عکا واقع در منطقه فلسطین آن زمان تبعید گردید. روز دهم شهریور 1247 خورشیدی، کشتی بادبانی حامل بهاءالله و یارانش که حدود 70 نفر بودند به ساحل عکا رسید. گروه تبعیدیان که شامل کودک 6 ماهه تا پیر سال خورده می شد، در مقابل دیدگان کنجکاو مردم در میدان سربازخانه قلعه عکا زندانی شدند. 3 روز پس از ورود به قلعه عکا، تبعیدیان را به مسجد الجزار در مرکز شهر بردند تا حکم سلطان عبدالعزیز را به اطلاع آنها و اهالی شهر برسانند. سلطان عبدالعزیز در این فرمان به حاکم عکا امر کرده بود که میرزا حسین علی و جمعی از اصحابش به حبس ابد در قلعه عکا محکوم گردیدند. وقتی به قلعه رسیدند و تسلیم شما شدند، ایشان را در داخل قلعه مادام العمر مسجون کنید و مراقبت کامل مجرا دارید که با احدی آمیزش ننمایند و از محلی به محلی حرکت نکنند و دائما تحت نظر دقیق باشند. هدف سلطان عبدالعزیز از این فرمان شدید طرد بهائیان از جامعه‌ای بود که به آن تبعید شده بودند تا مبادا اهالی محل از طریق معاشرت از آنان تأثیر پذیرند. مراقبت مامورین از بهائیان چنان شدید بود که حتی وقتی آنها به حمام می‌رفتند یک مامور پلیس دائما همراه آنها بود. حکم دوم، فتوای آیت الله خامنه‌ای. آیت الله خامنه ای 1 سال بعد از آن که به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد، در نامه ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست تا در مورد مسئله بهائیان سیاست گذاری درستی بشود تا همه بفهمند چه کار باید بشود و چه کار نباید بشود. شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجرای فرمان آیت الله خامنه ای در پایان سال 1369 سند محرمانه ای در مورد مسئله بهائیان را به امضای وی و همچنین رئیس جمهور وقت حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رساند. در این سند که بسیاری از بندهای آن مغایر با مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی است و هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید آمده است، برخورد نظام باید با آنان، بهائیان، طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود. در مدارس چنانچه اظهار نظر نکردند، بهائیان ثبت نام شوند. در دانشگاه ها، چه در ورود و چه در حین تحصیل، چنانچه که احراز شد که بهائیان از دانشگاه محروم شوند. در صورت ابراز بهائی بودن، اجازه استخدام ندارند. پس از امضا این مصوبه مبنای برخورد نظام با بهائیان گردید و سبب محرومیت 10,000 جوان بهائی از تحصیلات عالیه شد. هزاران بهائی از اشتغال در کشور خود محروم شدند و راه ترقی و توسعه آنان به شیوه های مختلف مسدود گردید. آیت الله خامنه ای که مصوبات سند مسئله بهائیان را برای یکسره کردن کار بهائی‌ها کافی نمی‌دید، در روز 8 مرداد 1392، 140 سال بعد از فرمان سلطان عبدالعزیز، حکمی مشابه فرمان وی در مورد عدم معاشرت با بهائیت صادر کرد. آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر حکومت اسلامی ایران در این فتوا به مسلمانان فرمان داد تا از هر گونه معاشرت با این فرقه زاله مزله اجتناب کنند. اگر فرمان سلطان عبدالعزیز حکم پرهیز از معاشرت با بهاءالله و حدود 70 نفر از یارانش در شهر کوچک عکا بود، آیت الله خامنه ای با فتوای منع معاشرت با بهائیان در حقیقت حکم طرد بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان ایران را با چند صد هزار پیرو صادر کرد. با آنکه نهضت بابی و بهایی از همان ابتدای کار نشان دادند که یک تفکر انقلابی پیشرو و فرا اسلامی هستند نه یک جریان ضد فقهی، با این حال رویارویی بی‌پرده فقهای شیعه با بهایان از همان اوائل شکل گیری این دیانت آغاز شد و روحانیت شیعه توانست به تدریج بابی ستیزی و سپس بهایی ستیزی را به تکلیفی دینی برای شیعیان درآورد. بعد از انقلاب اسلامی و به طور عمده بعد از رهبری آیت الله خامنه ای، گروهی از مراجع نزدیک به قدرت از جمله آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله ابوالقاسم خویی، آیت الله علامه نوری، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله شیخ میرزا جواد تبریزی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله سیستانی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله سبحانی، آیت الله تبریزی، آیت الله صادق روحانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله علوی گرگانی و آیت الله بهجت فتواهای مبنی بر زاله، کافر و نجس بودن بهائیان و عدم تماس، معامله، رابطه و ازدواج با آنها صادر کردند. اما اعلان علنی حکم طرد و اجتناب از معاشرت با بهائیان از سوی رهبر کشوری که ده‌ها هزار بهائی تحت حکومت وی زندگی می‌کنند و بر اساس قانون از حقوق شهروندی برخوردارند بسیار غیر مسئولانه و نادر است. اعلام منع معاشرت با بخشی از جمعیت یک کشور توسط رهبر آن کشور، یعنی محروم کردن رسمی شهروندان یک کشور از حقوق ابتدایی نظیر حق تحصیل، استخدام در بخش عمومی، کسب و کار و ارتباط گیری با دیگر اعضای جامعه. این فتوا به معنی حذف فیزیکی تدریجی بخش بزرگی از جامعه ایران بود. در دو قرن گذشته دستگاه روحانیت شیعه در ایران با تکیه بر قدرت فتوا بر اراده توده‌های مردم سلطنت کرده و در مواردی توانسته بود گروه‌های وسیع مردم را به حرکت درآورد. به طور مثال فتوای تحریم تنباکوی میرزای شیرازی به قیام انجامید و مردم چنان به مخالفت با آن برخاستند که شاه قاجار مجبور به فسخ قرارداد تنباکو گردید. آیت الله بروجردی که عنوان مرجع تقلید جهان تشیع را بر دوش می‌کشید، در فتوای مصرف پپسیکولا را حرام اعلام کرد چون صاحب آن بهایی بود. در نتیجه بسیاری از مسلمانان پپسیکولا نخریدند. در زمان نخست وزیری اسدالله علم و در هنگام تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، آیت الله خمینی در تلگرافی به محمد رضا شاه پهلوی نوشت: دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. آیت الله خمینی توانست چرخ زمان را به عقب برگرداند و از تصویب لایحه جلوگیری به عمل آورد. در صورت اجرایی شدن آن لایحه، افراد غیر مسلمان و زنان از حقوق شهروندی بیشتری برخوردار می شدند. سخنرانی‌های رادیویی حجت الاسلام فلسفی در ابتدای رمضان 1334 شمسی که با حمایت آیت الله بروجردی و برای برانگیختن احساسات بهایی ستیزانه مردم به منظور یکسره کردن کار بهایی برنامه‌ریزی شده بود، در چندین شهر به سوزاندن خانه‌ها و مغازه‌ها، آتش زدن دام و حشم و ضرب و شتم بهائیان انجامید. در بسیاری از شهرها خانه‌های بهائیان غارت و تخریب شد. فقط در هرمزک یزد 7 بهایی کشته شد. نهایتاً در روز 16 اردیبهشت 14 رمضان حضیرت القدس بهائیان توسط قوای انتظامی تصرف شد و مقامات نظامی با مشارکت برخی روحانیون عملیات تخریب آن را شروع کردند. با این سابقه از تأثیرپذیری توده‌های مردم از فتوای علما، آیت الله خامنه‌ای برای صدور فتوای منع معاشرت با بهائیان تردیدی به خود راه نداد و برای انجام این کار وی نه تنها از قدرت رهبریت سیاسی خود استفاده کرد، بلکه از مرجعیت مذهبی خود نیز هزینه نمود. بعد از فتوای آیت الله خامنه‌ای، بعضی از حجج اسلام در شهرهای کوچک با دست بازتری علیه بهائیان نفرت پراکنی آغاز کردند. به طور مثال، در آذر 1393، حجت الاسلام عباس رمضانی پور، امام جمعه رفسنجان در نماز جمعه گفت: بهائیان نجس العین هستند و طبق فتاوای مراجع هر گونه مراوده با آنان حرام است. این گروه بهائیان آنقدر جرأت پیدا کرده که برای خودشان جایگاه قائل شده و حتی زمین بزرگی را برای ایجاد قبرستان گرفته بودند که با تدابیر شهردار محترم باز پس گرفته شد. با تمام این تدابیر فتوای آیت الله خامنه ای مبنی بر اجتناب از معاشرت با بهائیان نتایج دلخواه را برای وی به همراه نداشت. چنانچه 3 سال بعد از صدور این فتوا و در جریان یک دیدار ساده بین فریبا کمال آبادی، یک زندانی بهایی و فائزه هاشمی، دختر یکی از رهبران سیاسی ایران، تبلیغات و حملات وسیعی علیه هر گونه معاشرت با بهایان در رسانه‌های حکومتی به نمایش درآمد. به طوری که در یک دوره 1 ماهه، یعنی از 23 اردیبهشت 1395 تا 23 خرداد 1395، بیشتر از 200 نفر از مقامات بلند پایه مذهبی، سیاسی، قضایی و نظامی حکومت که اکثراً از منصوبان رهبری بودند و نزدیک به 160 نفر از آنان از روحانیون تراز اول کشور، از نمایندگان رهبری در استانها و ارگانها، امامان جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و اعضای حوزه‌های علمیه از جمله حوزه علمیه قم متشکل می‌شد، به شکلی هماهنگ و برنامه‌ریزی شده به تهدید، نفرت پراکنی و دروغ پراکنی علیه بهائیان و جامعه بهائی ایران پرداختند. در این مدت 1 ماهه نزدیک به 300 مقاله و خبر و فیلم از رسانه‌های مختلف وابسته به حکومت انتشار یافت و این تعداد حدود 8000 مرتبه در رسانه‌های وابسته به حکومت بازنشر شدند تا بتواند مخاطبان هرچه بیشتری را جلب کند. نمونه‌های از این حملات در روز 27 اردیبهشت 1395، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، دیدار با بهائیان را عملی شرم‌آور نامید و گفت اگر این هنجار شکنی به حد عناوین مجرمانه برسد، برخورد قاطع خواهیم کرد. در روز 27 اردیبهشت 1395، سردار سرتی پاسدار محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت کسی که با بهائیان دوستی کند خودش هم بهائی است. در روز 30 اردیبهشت 1395، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت بهائیان یک فرقه و حزب صهیونیستی هستند و تک تک اعضای این فرقه عضو این حزب صهیونیستی به شمار می روند. در روز 31 اردیبهشت 1395، آیت الله محمد امامی کاشانی، امام جمعه تهران، در مراسم نماز جمعه با بیان اینکه کدام قانون اساسی اجازه می دهد دشمن در کشور زندگی کند، تلویحاً خواهان اخراج بهائیان از کشور شد. در روز 9 خرداد 1395، آیت الله ناصر مکارم شیرازی با فتوای تازه معاشرت با بهائیان حرام است به میدان آمد و این به معنای شدت بخشیدن به فتوای اجتناب از معاشرت آیت الله خامنه ای بود. وی چند روز قبل از این فتوا در جلسه درس خارج فقه خود دیدار با بهائیان را از نظر قانونی جرم خوانده بود که قابل تعقیب است و باید پیگیری شود. در روز 15 خرداد 1395، حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، با مطرح کردن این که امروز بها دادن به بهائیت خنجر زدن به قلب امام زمان است، گفت افرادی که با این فرقه ارتباط می گیرند باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل ملت بوده و منتظر عواقب قانونی باشند. از مجموعه اظهارات مقامات بلند پایه حکومت اسلامی می توان نتیجه گرفت که 1. با توجه به اینکه در قانون جزایی و کیفری جمهوری اسلامی ارتباط با شهروندان جرم تلقی نشده و تاکنون هیچ فردی به این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفته است، اعلان مجرمانه بودن و مستوجب پیگرد قانونی دانستن مراوده با بهائیان از طرف مقامات سیاسی و قضایی کشور و تهدید و ارعاب شهروندان مسلمان ایران برای معاشرت با بهائیان به معنای زیر پا گذاشتن قانون اساسی و اصول کشورداری و نقض قوانین بین المللی است که به وسیله مقامات رسمی حکومت امضا شده است. 2. صدور فتوای حرام بودن نشست و برخاست با بهائیان به طور مثال از سوی ناصر مکارم شیرازی که دیدار با سران بهائیت جرم است و باید پیگیری شود، یعنی فتوای فقهی مبنی بر وجوب پرهیز از معاشرت با بهائیان و سعی در منزوی ساختن آنان باید مبنا و مستند تصمیم گیری قوه قضاییه گردد و فتوا قابلیت اجرایی قانون را بیابد، که این نیز به معنای زیر پا گذاشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی است. با تمام سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت اسلامی ایران، بهائیان به عنوان بخشی جدای ناپذیر از مردم ایران به خوبی توانستند به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ سرزمین ایران مورد قبول و احترام مردم باشند و با استقامتی سازنده و به دور از خشونت تأثیرات شگرفی بر مردم و محیط اطراف خود بر جای بگذارند. حمایت بی‌دریغ جامعه جهانی بهایی از حقوق بشر تمامی ایرانیان در 44 سال گذشته در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی حقوق بشر از یک سو و حمایت وسیع ایرانیان از حقوق شهروندی هموطنان بهایی و همدلی با آنان در چند سال اخیر مثال‌های بارزی از این همدلی و همکاری است. فرمان سلطان عبدالعزیز در مورد بهائیان عکا که بهائیان با احدی آمیزش ننمایند و از محلی به محلی حرکت نکنند و دائما تحت نظر دقیق باشند نیز ناکارآمدی خود را نشان داد. چنانچه بعد از گذشت چند سال از حضور بهائیان در قلعه عکا، بهاءالله و سپس عبدالبها فرزند ارشد او از چنان احترام و محبوبیتی در میان مردم آن منطقه برخوردار شدند که حتی کارمندان و کارکنان حکومت عثمانی هم برای مشورت در حل مشکلاتشان به آنها رجوع می کردند. عبدالبها در هنگام درگذشت رهبر جامعه‌ای بود که در 35 کشور جهان پیرو داشت. حکومت سلطان عبدالعزیز آنقدر دوام نیاورد تا شاهد آن باشد که ببیند بیش از 10,000 نفر از همان مردمی که سلطان عثمانی حکم عدم معاشرت با بهائیان را به آنها ابلاغ کرده بود برای ادای احترام در مراسم تشییع جنازه عبدالبها شرکت کردند.